بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم منطق شفا، سفسته، صفحه 38، سطر 11. و ازا کان جمعی و تزلیلات التی یناقض بها انما تقع من اسباب قیاسات الکذبه وقد علم وقد عدت. و ازا اوتیت قوانینها المعدوده کانت ظاهره فیحصل امام الذهن عدد جمعی ما یجب ان یتوقع. بعد از اینکه اسباب مغالطه بیان شدند، توضیح میدن که این اسباب در اجزاء قیاس واقع میشند و اگر کسی حدود قیاس رو بشناسه و این اجزا رو کاملا ملاحظه کنه، اسباب قیاس رو یاد گرفته، متوجه میشه که باید از چه چیزهایی پرهیز کنه. اولا اسباب قیاسات باید شناخته بشند. ثانیاً شناخت اونها کافی نیست، باید ظاهر بشند، یعنی ذهن با اونها آشنا بشه. در چنین حالتی این اسباب جلوی ذهن حاضر میشند و اگر انسان به اجزاء قیاس توجه کنه، چون اسباب مغالطه پیش ذهنش ظاهرند، متوجه میشه که از چه چیزهایی باید پرهیز کنه. وقتی پرهیز کرد، قیاس مغالطی برای او تشکیل نمیشه. و قیاس هم توجه هم باید به اجزای قیاس باشه، چون این اسباب در اجزای قیاس واقع میشند. پس انسان دو تا کار باید انجام بده تا اینکه بتونه از مغالطه خلاص بشه. یکی اینکه اسباب رو بشناسه، اون هم به نحوی بشناسه که این اسباب ظاهر باشن در نزد ذهن. این کار اوله. کار دوم اینه که به اجزای قیاس و حدودی که در اجزای قیاس به کار رفتن کامل توجه کنه. این دوتا کار اگر براش حاصل باشن، هم اجزای قیاس رو داره میبینه، هم متوجه اسباب مغالطه هست، قهرن متوجه میشه که باید در این اجزا از اسباب پرهیز بشه و اگر اسباب وجود داشته باشن، تقریبا سریعا متوجه میشه که اسباب هستن و پرهیز میکنه و گرفتار مغالطه نمیشه. این راه حلیست که مصنف نشون میده. بعد وارد بحث در اجزای قیاس میشه که قیاس مغالطی مثل قیاس حقیقی و واقعیه. همونطور که اون قیاس واقعی اجزا داره، اینم اجزا داره. اون صغرا و کبرا داره، اینم داره. اون مقدم و تالی داره، اینم داره. اون موضوع و محمول داره، اینم همینطوره. هر چی در او هست، در این هست. ظاهر قیاس مغالطی یا قیاس واقعی فرقی نداره. بنابراین در هر قیاسی ما باید به اجزای قیاس توجه کنیم. منتها اگر آشنایی با سبب داشته باشیم، اون هم سببی که ظاهر پیش ذهن ما، متوجه میشیم که باید چجوری از مغالطه پرهیز کنیم. این مطلب بعد از این که تموم میشه، ایشون وارد بحث بعدی میشه که دنبال همین بحثه و میفهمد که چون قیاس واقعی با قیاس مغالطی در اجزا و ظاهر مشابهت دارند، اگر ما تغییر مختصری در قیاس مغالطی بدیم، تبدیلش میکنیم به قیاس واقعی. و اگر تغییر مختصری در قیاس واقعی بدیم تبدیلش میکنیم به مقالطی. منظور اینه که چون ظاهر این دو قیاس مثل همه، برای تبدیل یکی به دیگری احتیاجی نیست به این که یه کار اساسی و یه تغییر اساسی ایجاد کنیم، بلکه کافیست یه نقصان مختصر یا یه زیاده مختصر در قیاس بیاریم، قیاس واقعی رو به مغالطی یا مغالطی رو به واقعی تبدیل کنیم. بعد در ادامه مباحثی رو توضیح میدن و که احتیاج به خارج گفتن خیلی نداره، بحث امروز ما خیلی آسونه. بعد در آخر به تمام اسباب معنوی میپردازن و توضیح میدن که تمام این اسباب مربوطن به اجزای قیاس، پس باید کاملا اجزای قیاس رعایت بشه تا این اسباب تشخیص داده بشن و مورد پرهیز واقع بشن. چون مطلبی امروز خیلی نداریم، من متن رو میخونم، توضیحاتی که تو متن لازمه عرض میکنم. صفحه 38 سطح 11 هم. و ازا کانه جمعی و تزلیلات التی یو ناقض به ها، این یه دونه ازاست، یه ازام بعدن داریم، بعد هر دو ازا رو جمع میکنیم یه جواب از هر دو میدیم، یعنی یه جواب برای هر دو ازام میاریم. حالا توضیح میدم چطوری جمعش میکنیم. جمع کردنش ساده است. تزلیلاتی که یوناق از به ها، تزلیلات همون مغالطه ها هستند، یوناق از به ها اون مطلوب مغالطه است. در مغالطه شخص مغالط مطلوبش اینه که فرض مخاطب رو نقض کنه، پس این تزلیلات رو برای نقض فرض مخاطب میاره. بنابراین تزلیلات چیزایی هستن که یناقض به ها، یعنی نقض میشود فرضی مخاطب به این تزلیلات. اگر تمام تزلیلاتی که یناقض به ها به توسط اونها کلام مخاطب نقض میشه، اگر تمام این تزلیلات این نماتق من اسباب قیاسات الکذب، این تزلیلات واقع میشوند از ناحیه من نشی است، از ناحیه اسباب قیاسات کاذبه، که قیاسات کاذبه همون قیاسات مغالطی است. فقط عدت، در حالی که این اسباب هم شمرده شدن، زمین عدت و اسباب هم گرده. این یه شرط که ازا رو گفت. و ازا اوتیت، این شرط دومه، با تکرار ازا میاره، بدون تکرار هم میشد. و ازا اوتیت قوانینها، قوانینها زمینش من گده به تزلیلات. اگر قوانین این تزلیلات عطا شوند، عطا بشن به کی؟ به مخاطبی که میخواد مغالطه رو تشخیص بده، به شخصی که قیاس و مغالطی بر او الغا میشه. اگر قوانین تزلیلات به او عطا بشن و اون قوانین تزلیلات رو بشناسه. و ازا اوتیت قوانین هل معدوده کانت ظاهره، زمیر کانت به اون اسباب برمیگرده، زمیر قوانین ها به تزلیلات برگشت، زمیر کانت به اسباب. اگر قوانین تزلیلات به اون مخاطب عدا شود، کانت این اسباب ظاهره، این کانت اسباب ظاهره، این جواب این ازای دومه. حالا ازای اول دوم رو هم جمع کنیم که فیحصل که جواب ازای اول روشن بشه. جمع اینه، ببینید، اگر اسباب قیاسات، اسباب قیاسات مغالطی اینا هستن که شمرده شدند و با توجه به قوانین این تزلیلات و اسباب، این اسباب پیش ذهن ظاهر باشند، فیحصل. پس اینطور میشه این اسباب کسب اگر برای زن ظاهر باشند، یعنی چنان اینها این اسباب انسان بشناسه که این اسباب جلوی ذهنش باشند، مخفی نباشند که یه بار غفلت کنه، کاملا این اسباب در نظرش باشه. البته فقط شمردن این اسباب کافی نیست، شناختن این اسباب لازمه. اینقدر ما این اسباب رو باید هی به ذهنمون القا کنیم و برای ذهنمون اظهار کنیم که ذهن با اینها انس پیدا کنه و تا یک موردی از این موارد این اسباب پیش آمد بلا فاصله بشناسه. به قول ایشون اسباب در جلوی ذهن ظاهر باشن، نه در ورای ذهن باشن، در جلوی ذهن باشن. در این صورت فیحصل امام ذهن عدد و جمیع ما یجب ان یتبقا، در جلوی ذهن نه در ورای ذهن، در جلوی ذهن حاصل می شود عدد تمام اسبابی که یجب ان یتبقا، واجب است مورد پرهیز واقع بشود. یعنی همه این اسباب شناخته میشن و جلوی ذهن حاضر میشن و ذهن به راحتی میتونه از اینها پرهیز کنه. فی جز این جز این منت تبکید، این متعلق به یتبقاست. تمام اون اسبابی که باید در جز قیاس تبکیدی مورد پرهیز واقع شود همه جلو ذهن حاضر میشن و انسان این جزء اول قیاس رو از این اسباب پاک میکنه، جزء دوم رو هم پاک میکنه، یک قیاس خالی از مغالطه براش حاصل میشه، دیگه به غلط نمیفته. الذی صفت تبکیت مغالطیه، چون بحث ما در تبکیت مغالطیست من مغالطی رو اضافه میکنم. الذی هو علی عدد جزء جزء من القیاس، الذی یعنی تبکید که مشتمل است بر جز جز از قیاس، بر عدد جز این جز من القیاس. یعنی اگر قیاس واقعی، قیاس یعنی قیاس واقعی، اگر قیاس واقعی عدد اجزایش دو تا باشه تبکید هم دو تاست. البته عدد اجزا دو تا نیست، چهار تاست، حداقل چهاره، دو تا تو صغراست، دو تا تو کبراست، در هر کدوم موضوع محمود داریم دیگه. حالا اگر مثلا مقدمه رو جز بگیرید نه اون موضوع محمود رو، وقت اجزای قیاس میشه دو تا، یکی مقدمه صغرا یکی مقدمه کبرا. اما گاهی اجزای قیاس بیش از دو تا، حتی بیش از چهار تا. اونجا که قیاس استثنایی باشه، قضایی ما قضایی شرطیه باشه، شما هر قضیه شرطیه رو که منحل کنید به دو قضیه همیه برمیگرده، همیه رو منحل کنید به دو تا موضوع محمول برمیگرده. پس هر قضیه شرطیه چهار تا جز پیدا میکنه. وقت شما تالی رو هم اضافه کنید میشه مثلا اجزا بیشتر، میشه پنجتا. مثلا بعضی از قضایای شرطی هستن که یا قیاس استثنایی هست که وقتی منحلش کنید بعد از انحلال دو تا قضیه شرطی در میاد، دوباره قضیه شرطی رو منحل کنید دو تا حملیه در میاد، حملیه رو منحل کنید موضوع محور درست میشه. که یه مثالش رو خواجه در نهج سوم اشارات در بحث قضایه شرطی آورده، که قضیه شرطی آورده که از مقدمش از دو قضیه شرطی تشکیل شده. وقتی منحلش میکنی اجزای زیادی پیدا میشه. پس هر قیاس مغالطی به عدد اجزای قیاس واقعی اجزا داره، تعداد اجزا در این اون یکیه، یکسانه، تفاوت نداره. فقط تفاوت اینه که غلط در قیاس مغالطی یا اسباب غلط در قیاس مغالطی آمده در قیاس حقیقی نیست. پس ما باید تمام همتمون رو صرف این کنیم که غلط رو بشناسیم تا بتونیم از مغالطه خلاص بشیم. فإن للقياس المغالطي أجزاء كما للقياس الصادق. أجزاء مغالطي با أجزاء قياس مغالطي و أجزاء قياس صادق اصلا فرق نمی کنه. تعدادی که برای أجزاء قياس حقیقی است یا به قول ایشون قياس صادق همون تعداد برای قياس مغالطي هم هست. خب تا اینجا مطلب رو تموم کرد. حالا برمیگرده میگه که اگر شما تغییر مختصری در قیاس مغالطی بدید میتونه قیاس مغالطی رو به قیاس صادق تبدیل کنید. همچنین اگر تغییر مختصری در قیاس صادق بدید میتونید این قیاس رو به قیاس مغالطی تبدیل کنید. و مهم اینه که اسباب مغالطه رو بشناسید تا بتونید این تغییر مختصر رو ایجاد کنید. تغییرم گاهی به زیاده است گاهی به نقیصه. گاهی چیزی رو باید اضافه کنید گاهی چیزی رو باید کم کنید تا اینکه قیاس ها هم تبدیل بشن. حالا یا مغالطی تبدیل بشه به صادق یا صادق تبدیل بشه مغالطی. برام بما آده آده یعنی رجعه رو بما آده احد و هما الالآخر. به اصلاح یسیر به اصلاح یسیر گاهی یکی از این دو به دیگری برمیگرده. این دو یعنی قیاس مغالطی و قیاس صادق. این دو یکیشون به دیگری برمیگرده با اصلاح کمی. اون اصلاح هم یا به طریق زیاده است یا به طریق نقصان. آده معنای رجعه داره و رجعه هم نشون میده قبلا یه حالتی بوده حالا حالت دوم پیدا شده. مثلا این قیاس قیاس صادق بوده مغالطش کردیم بعد مغالطه رو تغییر میدیم بر میاده به قیاس صادق. یعنی اول باید سابقه صادق بودن داشته باشه بعد مغالطه بشه بعدن ما این مغالطه رو برگردونیم به صادق تا عود صدق کنه. همچنین برعکس اول باید قیاس مغالطی باشه بعد صادق بشه بعد ما صادق رو تغییرش بدیم برگرده به مغالطی که عود اقتضای این چنین وضعی رو داره. ولی در بحث ما این شرط لازم نیست که حتما سابقه داشته باشه بعد ما قیاس رو برگردونیم به سابقهش. اینجا عود به همون معنای رجعه است. اون شرط را لازم نداره که اول قیاس صادق باشه بعد مغالطه بشه بعد ما مغالطه رو برگردونیم به صادق. بلکه از اول مغالطه گفته باشه ما میتونیم با تغییر برگردونیم به صادق. از اول صادق گفته باشه میتونیم به تغییر مختصری برگردونیم به مغالطه. احتیاج به اون این عودی که احتیاج به اون سابقه ای که عاد دلالت میکنه نداره. لذا من عاد در اینجا من رجعه گرفتم به من انتقال. و ازا کانه کذالک یعنی اگر یاس صادق با اندک تغییری مغالطه میشود یا مغالطی با اندک تغییری صادق میشود فکان ازالک سببا واقعا من غلط. این باعث میشه که ما بتونیم از غلط پرهیز کنیم زیرا با اندک تصرفی میتونیم غلط رو اصلاح کنیم ولی غلط رو از بین ببریم. کذالک من اینطور معنا کردم ازا کنه کذالک یعنی اگر عود کند یکی از این دو به دیگری به وسیله اصلاح یسیر ما میتونیم این اصلاح یسیر رو انجام بدیم و خودمون از غلط حفظ کنیم. این معنی بدی نیست ولی در این حال بهتر از این معنا هم داریم. و اونی که کذالک رو به معنای عود عده مال آخر نگیم. کذالک رو عبارت مربوط کنیم به قبل از ربع ما عاده. اینطور بگیم اگر اسباب شناخته شدن و ظاهر شدن ذهن با اینها آشنا میشه و میتونه از اینها پرهیز کنه. کزاده که اشاره بگیریم به همین ازا کانه کزاده که یعنی اگر وضع چنین است که ذهن میتواند اسباب رو بشناسد و اینقدر با این اسباب سر کار داشته باشد که اسباب پیش او ظاهر بشن، اگر این چنین باشه فکان ذالک، یعنی شناخت اسباب و ظهور اسباب و مواظبت کردن و مراقبت کردن اجزاقی هاست، ذالک سبب حافظ از غلط خواهد بود، سبب این میشه که ما را از غلط حفظ کنه. این معنی دوم برای کذابش بهتر از معنی اوله، ولی معنی اول هم قابل توجه هست. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، این فَإِنَّكَ هم نشون میده که معنی دوم خوبه. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّكَ اِذَا عَرَفْتَهَا تَوَقَّعْتَهَا، یعنی اذا عرفت اون اسباب رو توقعتها، از اون اسباب پرهیز خواهی کرد. خودت میدونی اگر اسباب رو بشناسی از اونا پرهیز میکنی. کسی که به مغالطه میفته به خاطر اینکه اسباب رو نمیشناسه و تمیز بین قیاس مغالطی و قیاس صادق نمیده، یا تمیز بین اجزا این دو قیاس نمیده. نسخه خطی عبارتش اینه: فَإِنَّكَ تَعْلَمْ اَنَّكَ اِذَا عَرَفْتَهَا تَوَقِّيهَا. توقی ها میشه مفعول تعلم. تعلم توقی یعنی پرهیز این اسباب را. اذا عرفته ها، که اذا عرفته ها بشه شرط جز شرط تعلم انکه، نه انکه نه، تعلم بشه جزا منتها جانشین جزا، چون ازا صدرت طلبه. عبارت اینطور بشه: فَإِنَّكَ اِذَا عَرَفْتَهَا تَعْلَمُ تَوَقِّيهَا. وقت تبقی ها میشه مفعول تعلم. اونم نسخه خوبیه به این بیانی که گفتم، ولی خب نسخه ما بهتره. بعد میفهمد چه بسا که تو بتونی با تغییر مختصر بعد از شناخت این اسباب قیاس مغالطی رو به قیاس حق برگردونی و به قیاس حق آشنا بشی، که بفهمی مغالطه کرده و حق این بود که چنین بگوید نه چنان که گفت. ربما توسلت منها، یعنی از طریق این اسباب یا شناخت این اسباب میرسی الی القیاس الحق، قیاس حق رو میابی. اگرچه مغالط قیاس مغالطی الغا کرده، تو به قیاس حق میرسی، منتها با این شرط: هین رائی تمایج و انترائی فی اجزاء القیاس الکاذب. اگر رعایت کنی آنچه را که واجب است رعایت کنی در اجزای قیاس کاذب، اینو توجه کنید، فی اجزای قیاس کاذب متعلق به ترائیه نگیرید، بلا معنی اینطوری میشه: آنچه را که واجب است در اجزای قیاس کاذب رعایت کنی. و در اجزای قیاس کاذب چیزی رو لازم نیست رعایت کنی، بلکه باید عوض کنی. بنابراین فی اجزای قیاس کاذب رو متعلق بگیریم به رعایت. اگر آنچه را که واجب است رعایت کنی، رعایت فی اجزای قیاس کاذب، اون واجبات را در اجزای قیاس کاذب رعایت کردی، اون وقت میتونی اجزای قیاس کاذب رو به اجزای قیاس حق برگردونی و در این صورت قیاس کاذب خودش به قیاس حق برمیگرده. البته فی اجزای قیاس کاذب به ترائیه هم متعلق کنید، ابی نداره، ولی به رعایت متعلقشون یه خود به نظر میاد که واضح تره. ولا هلکه بل اجزاها اجزا الحق، روشن میشه برای تو از اجزا اون قیاس کاذب، اجزا قیاس حق. خب وقت تو میتونی با اجزا قیاس حق یه قیاس حق تشکیل بدی و از اون قیاس مغالطه خلاص میشی. ضمیر اجزاها برگشته به قیاس کاذب، با اینکه مؤنثه و قیاس کاذب مذکره. نمیتونیم ضمیر اجزا رو برگردونیم به اجزا قیاس کاذب، بله تکرار اجزا لازم میاد. لا هلکه من اجزا اجزاها، ضمیر رو برمیگردونیم به قیاس کاذب و دیگه حالا ضمیر مؤنث آمده. فلم تأخذ، مثال میزنه. مثلا فرض کنید که مغالط توی صغرا یا کبرا یه لفظی که مشترک آورده، حالا یا این لفظ مشترک در جوهرشه، خود لفظ مشترکه مثل این، یا در شکلش مشترکه مثل مختار که در شکل مشترکه، فرقی نمی کنه. یه لفظی آورده که مشترکه. خب ما وقتی که بدونیم یکی از اسباب غلط اشتراکه و آگاهی هم به لغت داشته باشیم، خب می فهمیم که این لفظ مشترکه، باید تغییر مختصری درستش میکنیم، لفظ مشترک رو برمی داریم به جاش یه لفظ که غیر مشترکی می داریم. مثلا دو تا معنا برای قرع گفتن، یکی طهری یکی حیض. خب این مغالط کلمه قرع رو توی قیاس آورده و ما میدونیم واقعیت اینه که مثلا طهر باید بیاد یا حیض باید بیاد، قرع رو بر میداریم بیارش این قرعی که مشترکه بر میداریم به جاش کلمه میداریم که مشترک نیست و قیاس رو ملاحظه میکنیم. قیاس اگر غلط غلطش روشن میشه، اگر هم حق حقش روشن میشه. فلم تأخذ مثلا، میخواد مثال بزنه. فلم تأخذ مثلا لفظی را که مشترک از فی جوهرهی او شکلهی، این فی جوهرهی او شکلهی متعلق به مشترکه، لفظی که مشترک است در جوهرش یعنی در ذاتش در پیکرش یا در شکلش، لم تأخذ این لفظ را کشیئن واحدن فلمعنا. این کشیئن واحدن فلمعنا مفعول دوم لم تأخذه، لفظ مشترک مفعول اوله. شما این لفظی که مشترک در جوهره یا مشترک در شکل مثل شیء واحد در معنا نمیگیرید، این لفظ در لفظ واحده، در لفظ واحده، در معنا واحدش نمیگیرید، میدونی که معناش متفاوته. این اشتراک در معنا آدمو به خطا میندازه که عاملش هم همون اشتراک در لفظه. شما وقتی متوجه میشید که این فعل معناش شیء واحد نیست، این لفظ فعل معنا کشه واحد نیست، اگرچه در لفظ واحده ولی در معنا واحد نیست، وقتی متوجه میشید دیگه پرهیز میکنید، لفظ مشترک رو در قیاس نمیگیرید، کسی رو به غلط نمیندازید و اگر هم کسی لفظ مشترک رو در قیاس شعر، شما لفظ مشترک رو عوض میکنید، از مغالطه خلاص میشید. لم ینعقد علیک قیاس و مغالطتن به سببه، این لم ینعقد به جای بند نیست، که مثلا ازای ما نداریم که اینو جواب ازا بگیم. نسخه خطی فلم داره پایین هم تو داره، نه پاورقی نداره ولی نسخه خطی فلم داره، اون خوبه، فاش فای تفریه درسته. اول گفت فلم تأخذ، حالا دوباره میگه فلم ینعقد علیکه قیاس و مغالطته، خیلی خوب میشه یه دونه فا اضافه کنیم بلن، نسخش هم داریم از خودمونم اضافه نکردیم. فلم ینعقد علیکه قیاس و مغالطتن به سببه، به سبب یعنی به سبب اشتراک یا به سبب لفظ مشترک که در خط قبل داشتیم، زمیر به سبب لفظ مشترک برمیاد. این دیگه تو از ناحیه لفظ مشترک به خطا نمیفتی. خب تا اینجا ایشون بیان کرد چگونه از خطایی که لفظ مشترک به وجود میاره خلاص بشیم. حالا میگه این فقط در لفظ مشترک بود که من مثال زدم، در ابواب دیگر مقالطه هم همینطور. مثلا یکی از مقالطه ها اخذ مسئلتین فی مسئلتین واحده، در اون بابم شما اگر بخواید خلاص بشید راهش اینه که یه چیزی اضافه کنید. یه موضوع دارید با دو محمول، یه موضوع دیگه اضافه کنید که بشه دو موضوع دو محمول و مسئله بشه دوتا. خب از غلط خلاص میشید. با اندک تصرفی میتونید قیاس مغالطی رو به قیاس صدق برگردونید. هر چیدم در همین اخذ مسئلتین فی مسئلتین واحده که یه موضوع دارید دو محمول، راهش اینه که این موضوع رو برای یکی از دو محمول بذارید، موضوع دیگری برای محمول دیگه تقدیر بگیرید. پس یه موضوع اضافه میکنید، مسئله میشه دوتا. وقتی دوتا شد یه غلط نمیفتید. این اختصاص به باب اشتراک نداره. در فی کل بابن بابن این بس هست که در باب اشتراک باشه یعنی سبب مغالطه اشتراک باشه، که در ابواب دیگر مغالطه یعنی سبب های دیگر. با تصرف مختصر میتونید غلط رو منتفی کنید. و کذالک الحال فی بابن بابن، کذالک یعنی مثل مشترک است حال در هر یک از ابواب مغالطه. ما مثال به مشترک زدیم، بقیه هم شما میتونید به مشترک قیاس کنید. فإنه لا يكون قياسا محقق. توجه کنید اینا توضیحاتی است که اگر هم نمی آمدن روشن بودن، ولی خب ابن سینا به خاطر احتیاط این توضیحات رو ذکر کرده. ما یک قیاس مطلق داریم که مطلوب میخواد نتیجه بده، یک قیاس خاص داریم که مطلوب خودمون رو میخواد نتیجه بده، یک مطلوب خاصی رو میخواد نتیجه بده. اگر تونستید قیاس مغالطی رو تبدیل کنید به یک قیاس صادق و قیاس هم قیاس مطلق باشه، یعنی بدیمش دست منطقی بگه بله این قیاس شرایط رو داره نتیجه رو میده، این چنین قیاس مطلقی میتواند مطلوب خاص ما رو نتیجه بده، یعنی میتونه یک قیاس محدود و خاص باشه. چون اگر قیاس به طور مطلقش پذیرفته نباشه نمیتونه مطلوب نتیجه بده. همونطور که نمیتونه مطلوب و مطلق رو نتیجه بده، نمیتونه مطلوب خاص رو نتیجه بده. یادتون هست در مقالطه میگفتیم که بعضی قیاس ها ممکنه که مطلوب رو نتیجه بدن ولی مطلوب ما رو نتیجه نمیدن، اونم میشن مغالطه. حالا ایشون میخواد بگه اول تو قیاس مطلق رو درست بکن، تا با درست شدن قیاس مطلق قیاس مطلوب خودت یعنی قیاس خاص به دست بیاد. اگر شما قیاس مطلقی رو نتونید منعقد کنی، قیاس بر مطلوب خاص خودتون هم منعقد نمی کنی. اگر تونستید با رفع مغالطه و منتفی کردن سبب مغالطه قیاس مطلق رو به وجود بیارید، حتما میتونید قیاس محدود رو که قیاس بر مطلوب خودتون نیست داشته باشید. فإنه لا يكون قياس محقق على الإطلاق إلا وقد تميزت حدوده على الإطلاق. میخواد ایشون بیان کنه که تشخیص حدود قیاس و به تعبیر دیگه اجزای قیاس در شناخت مغالطه دخالت زیادی داره. یعنی شما نباید به کل قیاس توجه کنید تا ببینید مغالطش کجاست، جز جز قیاس رو باید رعایت کنید و رسیدگی کنید تا ببینید تو کدام جزش مغالطه آمده. به طور کلی بخواد اسباب و مغالطه رو توجه کنید ممکنه از چشمتون دره، ولی جز جز رو نگاه کنید اصلا مغالطه هم که در ذهن دارید وقت متوجه میشید کجای قیاس غلطه و کجاش درسته. پس اگر بخواهید قیاس مطلق درست کنید، باید حدود قیاس مطلق رو رعایت کنید، یعنی شرایطی که در منطق گفته شده. اگه بخواد یه قیاس خاصی درست کنید علاوه بر این که حدود قیاس مطلق باید رعایت بشه، باید توجه کنید قیاسی رو داشته باشید که نتیجه خود دلخواهتون، نتیجه که مطلوبتونه بده، نه یه قیاس که هر نتیجه ای داد. اگر قیاس بخواد نتیجه ای که مخالف قرض شماست بده، اون قیاس قیاسی نیست که به دردتون بخوره. شما میخواد قیاسی به دست بیارید که قول مخاطب رو نقض کنه، پس باید نتیجهش مناسب باشه با قول مخاطب، مناسب و مناقص، هم مناسب باشه یعنی در همون بابی باشه که مخاطب فرض داشته، هم بتونه فرض مخاطب رو باطل کنه، یعنی مناقضه با فرض مخاطب باشه. فإنه لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق قیاس محقق علی الاطلاق مگر اینکه تمیزت حدوده علی الاطلاق. قیاس مطلق باید حدودش تعیین بشه، حدودش جدا بشه. علل اطلاق یعنی دیگه کاری به مطلوب نداریم، خود شرایطی که در منطق گفته شده باید رعایت شده باشه که این قیاس به طور مطلق درست باشه تا بتونه نتیجه بده. فاذا رأیت الحدود، اگر یه وقتی قیاسی بر شما القا شد که شما به حدود و اعضایش توجه شدید و دیدید که اون شرایط واجب رو نداره، خب بلافاصله متوجه مغالطه میشید و قیاس اصلاحش میکنید یا اگه قابل اصلاح نیست دور میندازیدش. فاذا رأیت الحدود لم تتمیز علی واجبها، وقتی قیاس دستت آمد و تو حدود قیاس دیدی که تمیز پیدا نکرده علی واجبه ها، ضمیر واجبه ها به حدود برمیگرده، این حدود شرایط واجبش رو نداره، اون چه که واجبه درش رعایت بشه و جدا کند حاصل نشده. علم تأنه لم ینعقد قیاس علی الاطلاق، میفهمی که این قیاس اصلا به طور مطلق درست نیست چون شرایط منطقی رو نداره، نه اینکه مطلوب تو رو نتیجه نمیده، اصلا هیچی رو نتیجه نمیده، علل اطلاق درست نیست. و علم تأنه ازا لم ینعقد قیاسون علل اطلاق لم ینعقد قیاسون علل مطلوب المحدود، وقتی میبینی این قیاس به طور مطلق نمیتونه نتیجه بده، میفهمی که مطلوب تو هم نمیتونه نتیجه بده. اگر قیاسیست که لم ینعقد علل اطلاق لم ینعقد علل مطلوب المحدود، مطلوب محدود هم نمیتونه نتیجه بده، قیاسی که هیچ جا نتیجه نداره خب مطلوب تو هم نمیتونه نتیجه بده. لأنک فی مثل الاشتراف، حالا مثال میزنه، مطلب کلی گفت مثال میزنه، یعنی سینا در جایی که سخته مثال کمتر میزنه، جایی که آسونه مثال میزنه. شاید هم من برعکس میگم چون مثال میزنه آسون شده، شاید اینطوری باشه، اونجایی که مثال نمیزنه سخت میشه، چی که مثال میزنه آسون میشه. ایشون در مشترک میگه اگر کلمه مشترکی تو در قیاس به کار بردی، در واقع اشاره به معنایی نکردی، نه که معنای مشترک مردده، وقتی معنای مشترک مردد شد در واقع میشه که بسیم به معنای اشاره نشده، یعنی تو چیزی نگفتی، معنایی نبردی، وقتی معنا نیاری قیاس مطلق هم نبردی، تا چه برسه قیاس در مطلوب محدود. لعنکه فی مثل اشتراک الاسم، که یکی از اسباب غلطه، و غیرهی غیر اشتراک، شما اشتراک منوان مثال گفتیم، اسباب دیگر هم شما قیاس کنید، در جایی که مغالطه هست لم تؤنی الال معنى المحصل المحدود، اشاره به معنای موجود محدودی نکردی، اشاره به یه معنای موجود و معینی نکردی تو توقع داشته باشی که نتیجه بگیری. فذلک، این چنین قیاسی که داری اقامه میکنی که معنای مشخصی توش نیست، این لا قیاس مطلق و لا قیاس محدود. نه قیاس مطلقه که بتونه نتیجه بده، نه قیاس محدودی است که بتونه نتیجه محدود یعنی نتیجه دلخواه تو رو بده. این یک بیان که قیاسی که مشترک درش به کار رفته و معنایی ازش به دست نمیاد، این قیاس نه قیاس مطلق نه قیاس محدود. بعد ادامه میده، یه دستگاه دیگه تشکیل میده، نه قیاس واقعی است نه قیاس مسلم اندل مخاطب. یعنی نه در واقع قیاسه نه پیش مخاطب قیاسه، چون مخاطب مشترک رو دید و فهمید که معنا مختلفه و نفهمید که مغالط کدوم معنا رو اراده کرده. پس قیاس پیش مخاطب میشه بی‌معنا، چون معنی رو افاده نمی کنه دیگه. معنای مشترک مردده، قیاس نمیتونه یه معنای محدود به معین رو افاده کنه، پس قیاس میشه یه قیاس بی‌معنا. قیاس بی‌معنا که شد، نه قیاس فی‌الواقعه نه قیاس اندل مخاطب. اول گفت نه قیاس مطلق نه قیاس محدود، حالا میگه نه در واقع قیاسه و نه در پیش مخاطب قیاسه. این دوتا بیانه ها، ولا قیاسون به حسب الامر فی نفسه، به حسب الامر فی نفسه یعنی به حسب واقع، به حسب نفس الامر. امر فی نفسه همون نفس الامره که خوندید در جای خودش. نفس الامر یعنی الامر فی نفسه، نفس رفته جلو اضافه شده، ضمیرم حذف شده. ولی نفس الامر به معنی الامر فی نفسه، این امر در نفس خودش یعنی به لحاظ خودش چه هوش میداره. حالا اینجا به جای نفس الامر ایشون میگه الامر فی نفسه، یعنی معنای نفس الامر رو میاره. پس معنای عبارت این میشه لا قیاسون به حسب الامر فی نفسه، یعنی قیاسی نیست که در واقع به نفس الامر قیاس باشه. ولا قیاسون به حسب تسلب من المخاطب، نه قیاسی است که مخاطب قبولش کرده باشه. این چنین قیاسی که مشتمل بر مشترکه و در نتیجه معنای معینی رو افاده نمی کنه، پس قیاسی است بی‌معنا. این چنین قیاسی اولا قیاس مطلق نیست، ثانیا قیاس محدود نیست. همچنین اولا فی نفس الامر فی الواقع قیاس نیست، ثانیا پیش مخاطب قیاس نیست، چون مخاطب شناخته که این قیاس مشتمل بر مغالطه و مشتمل بر مشترکه. از کان انما ینعقد علیک القد من هذه، از کان رو میتونید تحلیل بیارید برای همین مطالب اخیری که گفتیم، میتونم تحلیل بیارید برای اون چیزی که مورد بحث ماست، ولی این عبارت اخیر نیست. مورد بحث ما چی بود؟ مورد بحث ما این بود که در قیاس شما باید اجزاء قیاس رو تشخیص بدید. این بود دیگه بحث ما از اولی که باید شده بودیم، اجزاء قیاس باید تشخیص داده بشه. به کل قیاس لازم نیست توجه کنید، به اجزاءش توجه کنید. ببینید اصل غلط در کدام حد از حدود قیاس، در کدام جز از اجزای قیاس آمده. پس اصل بحث در این بود که ما باید اجزای قیاس رو رعایت کنیم. حالا میگه اسکانه میخواد بیان کنه که غلط برای تو از ناحیه همین اجزا پیش میاد، بنابراین باید سعی کنی اجزا رو بشناسی تا بتونی از اون غلط پرهیز کنی. از کان این نماین عقد و علیکل غلط من هازهی، چون غلط بر تو منعقد میشه از ناحیه هازه، یعنی از ناحیه اجزا یا از ناحیه همین اسباب. زمین هازهی رو به هر دو میتونه شروع کرد، از ناحیه این اسبابی که ما قبلا ذکر کردیم یا از ناحیه اجزا. خب یعنی عامل غلط اون اسبابند، محل غلط این اجزا هست. شما باید هم عامل رو بشناسید هم محل رو کاملا لحاظ کنید، مراقبت کنید که از اون عوامل خالی باشند. از کانه این نماین عقد علیکن غلط من هذه یعنی از ناهی اجزا یا از ناهی اسباب، و من اقفال که عطف تفسیر برای من هذه است، و من اقفال که تمیز، تمیز مفعول اقفاله، از این که تو خودت رو از اون جدا، تمیز بین اجزا یا تمیز بین صدق و غلط غافل کردی. علت به غلط افتادن تو همین اقفال توست که تمیز رو مورد غفلت خودت قرار دادی، تمیزی که انت تحذره فی اجزاء القیاس، تمیزی که واجب است اون تمیز رو در اجزاء القیاس حاضر کنی، یعنی همیشه با مراقبتی که نسبت به اجزاء القیاس داری تمیز بدهی این اجزای مشتمل بر غلط رو از اجزای خالی از غلط. انت تحذره فی اجزاء القیاس به حسب ما یجب انتراییه. بله تحصیل رو من چون نقطه گذاشتم، چون نقطه گذاشتم متوجه نبوده. بله یجب ان تحصیل رو فی اجزاء القیاس، کتاب ما تحصیل رو داره، نسخه خطی تحصیل رو داره، چون تحصیل رو به نظر من بهتر و شاید نزدیک متعین آمد، من دیگه نقطه گذاشتم توی حاشیه اشاره نکردن که این مال نسخه خطیه. الانم تحذیره خوندم بدون توجه. بله نسخه ما تحذیره داره با ساد، اما نسخه خطی تحذیره داره و تحذیره بهتره. به حسب ما یجب انتراییه من زیادت و نقصان. ما یجب انتراییه رو معنا میکنه، یعنی شما واجب است در اجزای قیاس چیزهایی رو رعایت کنید. ما یجب و انتراییه در اجزای قیاس، اون چیزی که باید رعایت کنید در اجزای قیاس چیه؟ من زیادتون نقصانه. گاهی ممکنه برای اینکه این قیاس برگرده، قیاس مقالطی برگرده به قیاس صادر، لازم است چیزی رو زیاد کنی یا لازم است چیزی رو کم کنی که قبلا گفتیم. این و تفاوتن حتی و زیادتنه، یعنی با من بیانیه بیان میشه برای مایجه، مای مایجه و به من زیاده به تفاوت و قهر بین الحق و الکذب. تو باید رعایت کنی اون تفاوتی رو که بین حق و کذبه، تو باید رعایت کنی زیاده و نقصانی رو که مورد حاجته، اما غافل شدی از تمیز و رعایت نکردی آنچه را که واجب است رعایت کنی. غلط از این غفلت تو، از چنین غفلت تو حاصل شد. مثال ذالک، تا اینجا مطلب رو صورت کلیشون گفت و خلاصه بیان از کردن چند بار، خلاصه بیان شد که شما در اجزای قیاس باید حواستون رو جمع کنید. اجزای قیاس بسیار مهمن، تو اجزا باید توجه کنید، تمرکز کنید، ببینید تو این اجزا غلطی به کار رفته یا نرفته، آیا حدود قیاس یه حدود کاملیست یا یه حدود ناقص، اینو باید رعایت کنید. حالا ایشون میگه این مطلب کلی بود، حالا میخواد مثال بزنه. یعنی در چند تا از این اسباب معنوی ایشون این مطلب رو تطبیق میکنه که حتما باید به اجزا توجه کنی. اول درباره وضع ما لیسه به علتن علتن بحث میکنه. خب میدونید که اجزای قیاس علت هم برای نتیجه، صغرا و کبرا دوتایی با هم علت میشه برای نتیجه. حالا شما اگه در اجزای قیاس دقت کردید، یعنی در صغرا و کبرا دقت کردید، متوجه میشید که این میتونه علت باشه برای نتیجه یا نمیتونه. پس راه کشف این سبب توجه به اجزا که اجزا اون حالت علیت رو نسبت به نتیجه دارن یا ندارن، این یه مطلب. پس ما لازم میکنید که برای فرار از سببی که عبارت هست از وضع ما لیسه به علتن علتن، برای فرار از این سبب حتما باید به اجزای قیاس توجه کنید. این یه مثال. مثال بعدی جمع المسئلتین فی مسئلت واحده، اینم به اجزای قیاس توجه کنید براتون روشن میشه. یعنی شما این از خارج می‌دونید که هر مسئله قضیه است، چون مسئله قضیه هست دارای موضوع محمول و میدونید که قضیه باید قضیه واحد باشه و میدونید که واحد بودن قضیه به اینه که موضوع داشته باشه یه محمول داشته باشه. اینا رو میدونید، هر سه رو میدونید. اولا میدونید مسئله قضیه است، ثانیا میدونید قضیه باید قضیه واحده باشه. چند تا قضیه تو هم قاطی کنید مطلب روشن نمیشه، باید قضیه واحده کنید. ثالثا میدونید که هر قضیه واحدی یه موضوع داره یه محمول، بیشتر نداره، دو تا محمول یا دو تا موضوع نداره. وقتی این سه تا مطلب رو بدونید به جزء قیاس، به این جزء قیاس یعنی صغرا یا به اون جزء یعنی کبرا توجه کنید، میبینید که مخاطب، میبینید که مقالد دو تا محمول آورده به جای یه محمول. خب میفهمید غلط است. وقتی به جزء قضیه، به جزء قیاس توجه میکنید راحت میفهمید که جمع المسئلتین که مسئلتین واحد شده. پرهیز میکنید و اصلاح میکنید، دیگه به مقالطه نمیافتید. این دوتا مثال میزنه، بعد سه تا مثال دیگه هم پشتش میاره که اون وقتی رسه مرز میکنه. اینا رو بخونم. مثال ذالک فلغلط علتی یعنی زو فلخلف سوفستایی یعنی و وضع مالیسه به علتن علتن. این و وضع مالیسه به علتن علتن عطف تفسیر شده بر خلف سوفستایی. قیاس خلفی که در اون مقدم علت تالی نیست. در هر قیاس خلفی مقدم علت تالی، در هر قیاس استثنایی این چنینه که مقدم علت تالیه. حالا اتفاق افتاده در این قیاسی که این آقای اقامه کرده مقدم علت تالی نشده، پس وضع شده ما لیس به علتن علتن. این میشه خلف سوفسطایی. مثال ذلک در غلطی که عارض می شود در خلف سوفسطایی یعنی در وضع ما لیس به علتن علتن است. این دیگه توضیح نمیده و منظورش اینه در قیاس خلف سوفسطایی شما اگه به اجزا توجه کنید متوجه غلط خواهید شد، پس حتما باید در قیاس و اجزای قیاس توجه بشه. البته با شناخت تمام اسباب و مقالطه که اول بحث امروز عرض کردیم. و کذالک یعنی همچنین برای کشف مقالطه باید به اجزا نظر کنید در اونجایی که سبب مقالطه اینه جمع سوالین فی سوالین کذالک الجامع لسوالین فی سوالین. یعنی همچنین از غلطی که جمع کننده دو سوال در یک سواله، یعنی دو مسئله توی یه مسئله گنجونده، اونم غلطه، یکی از اسباب غلطه، اینم با توجه به اجزای قیاس روشن میشه. یا جهل ان المسئله قضیتون، یعنی جهل حاصل است برای مخاطب این مطلب که قضیه مسئله، که مسئله قضیه است. اینه کی؟ دوم و قضیه واحد ذات و محمول واحد و موضوع واحد است. این مجهول شده، یعنی یا نفهمیده که مسئله قضیه است یا فهمیده ولی نفهمیده این قضیه واحده و موضوع واحد و محمول واحد لازم داره. وقت به غلط افتاده، این جهل رو به غلط انداخته. حالا اگه به اجزای قضیه توجه کنه جهل رو تشخیص میده و از مغالطه خلاص میشه. او مافی حکمهی یعنی مافی حکم هر یک. اینجا گفت محمول واحد، موضوع واحد، این در صورت که مسئلتون به صورت جمله حملیه بیاد، به صورت قضیه حملیه بیاد. اما اگه مسئله به صورت جمله شرطی آمد دیگه نمیگیم موضوع واحد محمول واحد، میگیم که مقدم واحد و تالی واحد. ما فی حکم الموضوع میشه مقدم، ما فی حکم المحمول میشه تالی، و ما فی حکمی یعنی ما فی حکم هر یک، هر یک یعنی محمول و موضوع. ما فی حکم المحمول میشه تالی، ما فی حکم الموضوع میشه مقدم. یعنی فیزل این شخصی که جاهله، من یجهل خوندم، مجهول خوندم، اگه یجهل بخونید به مخاطب برمیگرده. در هر صورت جاهل اون مخاطبه. وقت اینجا میگه فیزل، زمینش به همون جاهل برمیگرده. فیزل این جاهل یا برمیگرده به اون غافل که قبلا گفته بود اغفال من اغفال که تمیز، فرق نمی کنه به جاهل برگردیم یا به غافل، فرق داشته باشه. فیزل یعنی میلغزد این جاهل. چرا میلغزد؟ من اغفالهی مراعات اجزاء المقدمه. مراعات مفعول اغفاله، منم من نشیه است. حالا بگید معنای تعلیلم، معنای علت رو افاده میکنه. میلغزد به خاطره یا از ناحیه، فرق نمیکنه. میلغزد به خاطر اینکه غافل شد مراعات اجزای مقدمه رو، باید اجزای مقدمه رو رعایت میکرد رعایت نکرد. اگر اجزای مقدمه رو رعایت میکرد میدید در این مقدمه یک جز موضوع، جز دیگه محموله، موضوع واحده ولی محمول دوتاست. خب براحتی میفهمید که جمال مسئلتین فی مسئلتین واحد شده. این توجه به اجزای قضیه نکرد. اگه توجه به اجزای قضیه میکرد میدید خب یه جزش که موضوع مثلا یکیه، خب این شرط داره، اما جز دیگه که محموله دوتاست میفهمید شرط رو نداره. چون غافل شد جمع المسئلتین فی مسئلتین واحده رو ندید و به غلط افتاد. پس لغزشش از این ناحیه بود که به اجزای قضیه توجه نکرد. تا اینجا دو تا سبب از اسباب معنوی رو گفتیم و بیان کردیم که عامل به غلط افتادن غافل بودن از اجزای قضیه است. برای اینکه انسان به غلط نیفته باید این غفلت کنار بذاره و به اجزای قضیه توجه کنه، به اجزای قیاس، به اجزای قیاس یا اجزای قضیه توجه کنه. از اول بحث امروزمون همین داشتیم میگه که توجه به اجزای قیاس لازمه برای اینکه بشناسیم اسباب مغالطه رو راه ندیم. حالا سه تا مورد دیگه هم اشاره میکنه که در اون سه مورد هم شخص غافل از اجزای قیاس شده و به غلط افتاده. برای اینکه به غلط نمی افتاد باید بود اجزای قضیه رعایت کنه. اون سه تا رو من میخونم، بذاریم بخونم تموم بشه بس نمونه. یکی غلطی است که بهش میگیم که اخذ ما بالعرض مکان ما بسود. این اگر به اجزای قضیه توجه میکرد میفهمید که اینی که اخذ شده ما بالعرضه، ما بزاد نیست. البته این که عرض میکنم میفهمید، هر کسی نمیفهمه. شرط کردیم گفتیم باید اسباب رو بشناسه و کاملا اسباب پیش ظاهر باشه. یه چنین کسی سریع میفهمه که اینجا مغالطه شده، ولی اشخاصی که با اسباب مغالطه آشنایی کامل ندارن اونا ممکنه متوجه نشن. هر چقدر به اجزای قضیه توجه کنن، هر چقدر به اجزای قیاس توجه کنن متوجه نمیشن. پس کسی متوجه میشه بعد از توجه به اجزای قیاس که این اسباب کامل بشناسه. و الذی یقلط من طریق ما بالعرض هازا سبیله. اون انسانی هم که به غلط میفته از ناهی اخذ ما بالعرض مکانه بزاد، هازا سبیله، راهش همینه. یعنی از ناهی اغفاله، از ناهی این که اجزای مقدمه رو تمیز نداده، غافل شده. هازا سبیله یعنی غفلت از اجزا، اونم غفلت از اجزا شده، گرفتار شده. برای اینکه گرفتار نشه باید به اجزا توجه کنه و اون اسبابی رو که در جلوی ذهنشه اونها رو ملاحظه کنه که در این اجزا قضیه راه داشتن یا نه. این شد سبب دیگه. سبب چهارم ایهام العکسه. ایهام العکس قبلا گفتیم از طریق لازم درست میشه. طریق لازم یعنی موضوع محمول ما مساوی میگیریم، میگیم که این محمول لازم موضوع، عکسش هم حکم میکنیم که محمول که موضوع هم لازم محموله. وقت یه دو تا قضیه درست میکنیم موجب کلیه، که یکی موضوعش با محمولش اینه، یکی دیگه برعکسه. میگیم کل محمومن هارون، که هار میشه لازمه محموم، ما فکر میکنیم محموم هم لازمه هاره، عکس میکنیم میشه کل هارن محموم، که این میشه غلط. اینم توجه کنید، اینم به خاطر اینکه توجه به اجزا نکرده. اگه توجه به اجزا میکرد میفهمید که این جز لازم اون هست ولی عکسش نیست، یا از اول میفهمید که این لازم لازم عامه، لازم مساوی نیست. اگه لازم لازم عام باشه دیگه عکس نمیشه، عکس کلی نمیشه. لازم مساوی باشه ولی عکس میشه، کل انسانی زاهی، کل زاهی که انسان عکس کلی میشه. اما لازم عام عکس کلی نمیشه. این اگه به اجزا قضیه توجه میشه از اول میفهمید که این جز لازم عامه، چون جز لازم عامه قضیه نمیتونه عکس کلی بشه، از اول به غلط نمیفته. و کذالک الذی، یعنی غلطی که، کذالک الذی یعنی غلطی که، الغلط الذی هو کل جزئی له، مثل جزئی است برای ما بلا عرض. ما قبلا گفتیم که ما بلا عرض اهمه و ایهام العکس اخصه، دو تا بیانم برای اهم بودن اون و اخص بودن این آوردیم، یه بیان از اساس الاقتباس گفتم من یادتون هست انشالله، یه بیانم خود ابن سینا داشت. به دو بیان گفتیم ما بلا عرض اهم است، ما به ذات اخص است. نه، ما بالعرض اهم است، ایهام العکس اخص است. پس ایهام العکس کل جزئی و کل مصداق است، به قول خواجه کنو است برای ما بالعرض. حالا ایشون میگه اون ایهام العکسی هم که ما کنو دونیسیمش برای ما بالعرض، اونم همی حکم داره، یعنی اونم غلطش از این جهته که به جزء قضیه توجه کامل نشده، و اگر به جزء قضیه توجه کامل میشد غلط پیش نمی اومد. و کذالک کل لذی، یعنی کذالک الغلط الذی هو کل جزی له، ضمیر له برمیگرده به غلطی که ما بلا عرضه، یعنی غلطی که اخذ ما بلا عرض مکان او بذات. و هو یعنی اون الذی، ضمیر هو برمیگرده به الذی، الذی که کل جزی است برای ما بلا عرض. هو الغلط من طریق لازم، غلط من طریق لازم گفتیم اون ایهام العکس، اینا رو قبلا بیان کردیم دیگه، هیچ به تکرار نداره. سه چهار صفحه قبل، چون من اوراق دستم نیست نمیدونم در چه صفحه ما گفتیم که ایهام العکس مصداق و نوع است برای ما بلن است، الان یادم نیست کدوم صفحه است، دو سه صفحه قبل بود. و ایزن این غلط پنجمه، و ایزن غلطی که از طریق اطلاق و تقیید میاد، اینم ایزنش خودش بیان میکنه، غلطون فل اجزا، اینم غلط در اجزاست. غلطی که از طریق اطلاق و تغییر میامد چی بود؟ یادتون از سو اعتبار الهم، سو اعتبار الهم غلطی بود که از نایه اطلاق و تغییر میامد، اونم به خاطر همیه که به اجزا توجه نشده. یعنی یه جز رو مطلق گذاشتیم، جز دیگر مشروط کردیم. خب این سلام بکن، دو جز مثل هم نشدن، یا در یک مقدمه حد بسط رو مطلق گذاشتیم، در مقدمه دوم حد بسط مشروط کردیم، یا نتیجه‌مون مطلق بود، اون فرضی که مخاطب کرده بود مشروط بود. در هر کدوم از این سه حالت، در هر کدوم از این سه حالت غلط از نایه سو اعتبار هم پیش می اومد. ایشون می فهمد اینم غلط در اجزاست، اگر به اجزا توجه کنی غلط موجود فل اجزا برات روشن میشه و میتونی از مقالط پریز کنی. ششمین سبب مصادره است. ایشون میگه در مصادره هم غلط بر در غلط در اجزاه. قیاس باید سه جز داشته باشه که جز سوم از دو جز یک و دو، یعنی از مجموع جز دو جز یک و دو حاصل بشه. یه جز صغراست، یه جز کبراست، یه جز نتیجه است، که نتیجه که جز سوم از مجموع دو جز قبل درست میشه و حاصل میشه. این شرط قیاسه. پس قیاس باید سه جزی باشه. در مصادره قیاس دو جزیه، سه جزی نیست. یعنی مثلا صغرا رو ما میاریم، خب یه جز، کبرا رو میاریم جز دوم، نتیجه همون صغراست یا نتیجه همون کبراست، میشه مصادره؟ یعنی نتیجه امر سوم نیست. اجزای قیاس ملاحظه میکنید بس سه تا باشن، در مصادره دوتاست، چون یک جز تو نتیجه داره تکرار میشه، پس نتیجه جز مستقلی نیست، نتیجه همون جز قبلیست که داره تکرار میشه. بنابراین قیاس در مصادره دو جزی میشه نه سه جزی. شخص اگر به اجزای قیاس توجه کنه و این شخص هم میدونه که اجزای قیاس پس سه تا باشن، وقتی توجه کنه ببینه دوتاست، میفهمه قیاس خرابه، قیاس مغالط است. و کذالک که غلط در مصادره و مطلوب، غلطون فی اجزای قیاس من طریق المعنا، من طریق المعنا اجزا باید سه تا باشه. این ممکنه از طریق لفظ اجزا رو سه تا کرده باشه، ولی از طریق معنا سه تا نکرده، چون معنای نتیجه مثلا با صغرا یکیه، معناها تکراریه. ولی لفظ هم عوض کرده باشه، زرنگی کرده باشه، لفظ عوض کرده باشه، به لحاظ لفظ نیست سه جز در تشکیل داده، ولی به لحاظ معنا دو جز درست کرده. پس بازم توجه میکنه غلط رو تو اجزا آورده، اگه شخصی توجه به اجزا بکنه از این غلط مسئول میمونه. کذالک غلطی که در مصادره بر مطلوب است، غلطی است در اجزای قیاس، که این غلط اجزای قیاس من طریق المعنا، یعنی اجزا من طریق المعنا تعدادشون رعایت نشده ولا من طریق لفظ رعایت شده باشه. از لا تکون و ثلاثه بل اثنان فقط، ضمیر لا تکون برمیگرده به اجزا، زیرا در مصادره، این در مصادره رو اضافه کنید، زیرا در مصادره اجزا سه تا نیستن بلکه دو تا هستن فقط، در حالی که در قیاس های منتج اجزا با سه تا باشند، به لحاظ معنا با سه تا باشند، کافی نیست به لحاظ لفظ سه تا باشند. روشن مطلب. این کذالک الغلط فی المصادره علی المطلوب، یعنی علی المطلوب الاول، این من بارها توضیح دادم که مصادره بر مطلوب اول در جایی است که یکی از دو مقدمه تو نتیجه بیاد. الان هم یکی از دو مقدمه تو نتیجه آمده که قیاس سه جزی رو دو جزی کرده، اما مصادره بر مطلوب که قید اول نداشته باشه، مصادره بر مطلوب معنیش اینه که یکی از دو جزء قیاس اثبات نشده باشه، احتیاج به استدلال داشته باشه. اینجا قیاس سه جزیه، صغراش کبراش نتیجهش همه با هم فرق دارن، سه جزیه، در معنا هم سه جزیه، نه دو جزی باشه. دو جزی فقط در جاییست که یکی از مقدمتین قیاس توی نتیجه تکرار بشه، وقتی از میشه دو جزی. و اونجا که یکی از دو مقدم قیاس در نتیجه تکرار میشه، مصادره بر مطلوب اوله. لذا ایشون مرادش از مصادره بر مطلوب، مصادره بر مطلوب اوله، که اونجاست که قیاس به جای سه جزی دو جزی میشه. ولی در مصادره بر مطلوب که قید اول توش نمیاریم، در اونجا جور قیاس ما سه جزی هست، منتها یکی از دو مقدمه باید اثبات میشد اثبات نشده، این میشه مصادره بر مطلوب. در مصادره بر مطلوب قیاس سه جزی سه جزیه، اما در مصادره بر مطلوب اول قیاس سه جزی دو جزیه. وقت در مصادره بر مطلوب اول که یکی از اسباب مغالطه بود، ما هم اسباب مغالطه توجه کرد مصادره بر مطلوب نگرفتیم، مصادره بر مطلوب اسباب مغالطه نگرفتیم، مصادره بر مطلوب اول از اسباب مغالطه گرفتیم. ازایشون که داره اسباب مغالطه توضیح میده، قید لازم نیست قید اولی بیاره، چون اصلا بحث موندن مصادره بر مطلوب اوله. پس در مصادره بر مطلوب اول قیاس سه جزی دو جزی میشه، اگه کسی توجه به اجزا بکنه متوجه مغالطه میشه، متوجه میشه که این قیاس مغالطه است، به جای سه جز دو جز آورده. خب توجه شدین تا اینجا از اول بحث امروزمون، که خیلی هم من زیاد خوندم امروز به خاطر اینکه مطالب آسون بود، از اول بحث امروزمون تا اینجا تمام حرف میسینا این بود که رعایت اجزای قیاس لازمه، اجزای قیاس رو باید شما توجه کنید، و اما کسی باید به اجزای قیاس توجه کنه که آگاهی کامل و اصول غلط داشته باشه، و الا توجه به اجزای قیاس مشکلی رو حل نمی کنه. در صورتی توجه به اجزای قیاس انسان رو محفوظ و مسئول از مصادره میکنه، از مغالطه میکنه، که انسان آگاهی به اسباب داشته باشه. این خلاصه این یه صفحه و نیم بود که من امروز خوندم.